الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. روایت دیگه که بهش تمسک شده روایتی است که در اصول کافی ذکر شده، صفحه 46. علیون یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام. سکونی از علمای عامه است ولی موثقه، یعنی در نقلش عرض کنم که بحثی نیست و سندش هم نوعاً روایات زیاد هم داره. از حضرت صادق علیه السلام روایاتش هم با همین سنده، نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام. از نظر سند این روایات رو بهش میگن موثقه، از نظر سند اشکالی نداره. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء و امناء و رسول ما لم يدخلوا في الدنيا. پیغمبر اکرم فرموده، بله، نه نه اخ تو اون دو. بله 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 اون این سند اشکالی نداره. بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الفقهاء و امناء و رسول ما لم يدخلوا في الدنيا. البته من انقدر اطمینان داشتم که نگاه نکردم تازگی راجب نوفلی، ولی چون نوانم تعبیر میکنه از روایت موثقه و سندم همین سند، الفقهاء و امناء و رسول ما لم يدخلوا في الدنيا. فقها ها امناء پیغمبران هستند. مالم یدخلو فی دنیا، مادامی که در دنیا داخل نشن. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی دنیا، دخول در دنیاشون چجوره؟ قال اتباع السلطان، تبعیت کردن و دنبال سلاطین رفتن. یعنی قهرن وقتی که درباری شدن، دنبال سلطان رفتن، قهرن منافع مادی دنیا رو ترجیح میدن و اینه که ممکنه اونجا مردم رو به جای این که به حقیقت دین دعوت بکنن برعکس عمل بکنن. لذا میفرماید وقتی اینجور شدن، فعضا فعلو زالک فهزروهم علا دینکم. وقتی که چنین کردن، یعنی تبعیت از سلطان کردن و داخل در دنیا شدن، فحذروکم علا دینکم، فحذروهم علا دینکم، یعنی احتیاط بکنید از اونها و مواظبت بکنید و بترسید خلاصه از اونها بر دینکم. هم حذر یعنی حذر، یعنی همون احتیاط، خذو حذرکم فنفرو ثبات نبه، حذر یعنی احتیاط، یعنی خلاصه مواظبت بکنید که از ناحیه اونها به دین شما لطمه ای وارد نشه. خلاصه این عالمی که درباری بشه دنبال سلطان بره، این داخل در دنیا شده، در حقیقت خیانت کرده، جد دیگه امین الرسول و امین الرسول نیست. این روایت رو عرض کنم که در اینجا نقل شده در مستدرکم از دعایم الاسلام همین مطلب رو نقل کرده، یعنی همین حدیث رو. البته کتاب دعایم الاسلام میگن مال، عرض کنم که از علمای اسماعیلیه بوده این صاحب این کتاب، و تعبیرش هم نوعاً این عن جعفر ابن محمد علیه السلام. خلاصه جوری نیست که مورد اعتماد باشه، چون وضعش این است که این کتاب رو اینجور نبوده که مورد دست به دست باشه در میان علما و فقها ها که کتاب خلاصه وثاقتش و اعتبارش ثابت شده باشه. به عنوان مؤید خلاصه این بد نیست که ذکر بشه. در اونجا هم اینن همین عبارت رو نقل کرده که من اینجا یادداشت کردم، صفحه 187 مستدرک در صفات قاضی، و بعد در به خود صاحب دعام الاسلام این، بله ببینید کتاب ها عرض کردم روز که این کتاب هایی که کتاب روایات بوده، این کتاب روایات رو نویسندگانشون که مثلا نوشته بودن، افرادی که از این کتاب روایت رو نقل می کردن، یا باید خود صاحب کتاب اجازه بده که مثلا این آنچه در این کتاب نوشته شده و من نقل کردم از من نقل بکن، چون اون که نوشته است دیگه، نشنیده که از اون. وقت اینجا معمول این بوده که این کتب روایت و حدیث رو اگر فرض مدت زمان گذشته بوده از زمان تألیفش و صاحبش نبوده، این همینجور با یه سلسله سندی هر کسی به کتاب کافی مثلا داشته که میگفته کتاب کافی این رو من از فلانی نقل میکنم، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از محمد ابن یعقوب که اجازه داده که این روایاتی که در کافی در این نسخه مثلا هست این رو از من نقل بکنید و روایت بکنید. وقت بعضی از کتاب ها بوده که اینها استنادش و نسبتش به صاحبش معروف و مشهور بوده و دیگه جای تردید نبوده. این کتاب ها دیگه بعدن این سلسله سندها و این اجازه نقل ها اینا یا ذکر نمی شد، یا اگر ذکرم می شد جنبه تشریفاتی پیدا کرده بود، مثل که حالا از همین حالا هم هست که بعضی ها مثلا سندشون رو به کافی ذکر میکنن که از کی از کی از کی تا برسه به مثلا فردی که از خود محمد بن یعقوب اجازه داشته که کافی رو نقل بکنه. ولی چون کتاب کافی دیگه معروف و مشهور شده، نسبتش به محمد ابن یعقوب مورد تردید نیست، دیگه نقل نمی کنن، جنبه تشریفاتی داره. مثلا الان شما ببینید فرض بفرمایید که مثلا علامه حلی رضوان الله تعالی علیه اگه در کتابش یه روایتی رو از کافی نقل میکنه، میگن محمد ابن یعقوب، با اینکه او محمد ابن یعقوب ندیده، ولی چون کتابش ثابت بوده و روشن بوده یا به وسیله یه سلسله سندی میرسونده به او، دیگه او رو به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب. نوعنم این به اسنادهی ها رو که به یا به اسناد یا به اسنادهی مثلا از محمد ابن یعقوب، برای که یه سند واحدیشون داشتن، اینه که دیگه این سند رو هر کجا تکرار نمی کرد، میگو به اسنادی مثلا ان محمد ابن یعقوب. و چرا حالا بقیه سند از محمد ابن یعقوب به بعد خلاصه نمی کرده؟ اون برای این که خب خود محمد ابن یعقوب خلاصه نکرده بوده و هر کجام یه جور به اصطلاح بوده، یه روایت اول یه جور سند داره، روایت دوم سامرش یه جور سند داره، روایت سوم یه جور سند دیگه داره، اما مجموعه کتاب یه دونه سند بیشتر نداشته. اینه که یا میگفتن که بل اسناد به اسنادی ان محمد ابن یعقوب این روایت رو نقل کرد، و بعدم که جنبه تشریفاتی پیدا کرد مثل زمانهای ما و زمان قبل از ما که دیگه مسلم بوده کتاب کافی مال محمد ابن یعقوب به اشکالی نداره، اینه که اصلا واسطه ایرم نمیگفتن. خود ما الان بدون این که هیچ از کسی به اصطلاح اجازه داشته باشیم میگیم این کتاب در کافی است ان محمد ابن یعقوب، این روایت محمد ابن یعقوب نقل میکنه. اینا برای اینکه فعلا زمان ما در بعضی از کتاب ها احتیاجی به اثبات نداره، ولی بعضی از کتاب ها هست که به این مرحله از ثبوت و وضوح نرسیده، مثل همین کتاب قرب الاسناد، مثلا کتاب جعفریات، این همین کتاب دعام الاسلام یا بعضی از کتاب های دیگه، اینا اینجور مشخص و روشن نبوده نسبتشون به صاحبشون و یه حجت به اصطلاح واضح نبوده، و چه بسا بعضی این نسخه هاشون مثلا بعد از مدت ها که معلوم نبوده. مثلا مرحوم مجلسی راجع به همین کتاب قرب الاسناد مثلا میگه من این کتاب رو در فلان کتابخونه پیدا کردم، که این کتابی نبوده که معروف و مشهور همه بشناسن این کتاب رو، و این کتاب مال، چون دلیلی سندی که نداره، این فقط اولش فرض نوشته من مثلا فلان کس این روایت رو نقل میکنه، من جعفر ابن محمد انا به این سندی هم. اینا دلیلی بر این که این نوشته او باشه و صحیح باشه که نیست، پس باید یا با اجازه یعنی با یه سندی برسه به او، یا باید مشهور و روشن باشه. هیچ کدوم از اینا مثلا در مورد کتاب فرسون قرب الاسنادی که الان در دست ماست یه هم چیزی وجود نداشته، لذا اینا قابل اعتماد نیستن، یعنی حجت فی ما بیننا و بین الله نیستن. بنابراین این کتاب مثلا دعام الاسلام همین جوره، اینا ممکنه که از خود همون اسمش هم ابو حنیفه بوده، ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، مثل این که با همون ابو حنیفه معروف از اسم و اسم پدر و شاید لقب این هم یکی بود، ولی و نسبتش به جعفر ابن محمد علیه السلام هم خب اون اگر چیزی نداشته اشکالی هست. فقط اینه که این کتاب از اون به بعد چون ثابت نیست و روشن نیست، لذا برای ما حجت نیست ما بیننا و بین الله، یا باید واسطه ای داشته باشیم تا برسه به او که اجازه داده که این کتاب از من نقل بکنید، یا در خارج روشن باشه روی تواتر و ثبوت و اینا، و چون اینجور نیست بنابراین اینها حجت نیست. خب این روایت رو پس دعایم الاسلام هم نقل کرده، و در همین جلد صفحه 189 قطب راوندی، از قطب راوندی هم نقل کرده ایشون به سند معتبر، که قطب راوندی به سند معتبر نقل کرده، این هم روایت، و شاید این روایت هم همون سرنوشت رو داشته باشه که کتاب قطب راوندی ثابت و روشن نباشه ثبوتش، یعنی به جمیع مافیها کلماتش صحبتاش مثلا، وقت بنابراین خود ایشون به سند معتبر نقل کرده، اما حالا از خود راوندی به این طرف این خیلی روشن نیست. علی حال این سند که در کافی هست عیبی نداره، احتیاجی خیلی به اونا نداره، اونها به عنوان معید میتونن باشه. این راجع به سند این حدیث، و اما دلالتش الفقها ها امنا و رسول مالم ید خلوف دنیا، با صحبه سر همین کلمه امینه، میگن فلان کس امین فلانی هست، این معناش اینه که یعنی در حقیقت همون معنای نماینده، چون نماینده یعنی کسی که از طرف او و به جای او خلاصه کارهای او رو انجام میده. این الان که اتفاقا کلمه امین اصلا در چی؟ در عربا اصلا امیر به معنی وکیل استعمال میشه، میگن فلان کس امین فلان کسه، یعنی وکیله. حالا امانت یعنی کسیست که به اصطلاح امانت دار اوست. حالا قبل از این که کلمه وکیل اینا استعمال بشه، فلان کس امین است برای او و از ناحیه او، یعنی نماینده اوست که کارهایی که او انجام میداده این کارها رو اینم انجام میده و میتونه انجام بده و به جای او. واقعا این نتیجهش میشه به این که عرض کنم که فقیه رو در اینجا به شرطی که گرایش به دنیا نداشته باشه، خلاصه یه همچین مقامی براش پیغمبر اکرم ذکر فرموده که او امین پیغمبر است، امین پیغمبران، که بعد دیگه وقت مسئله دخول در دنیا شما نمید. وقت این رو اگر شبهی بکنن نظیر همون شبهایی که در روایت دیگه شده، شبهش اینه که این امین است در برای رسول. رسول سمتش چی بوده؟ ابلاغ بوده، پیام بوده. این امینه یعنی اون به اصطلاح پیامهای او رو عیناً بدون کم و زیاد به مردم منتقل میکنه. اما دیگه حالا واجب الاطاعت، امری اگر بکنه راجع به امور دنیا و راجع به امور دین واجب الاطاعت باشه، این دیگه از توش در نمیاد. این شبهه‌ای که کردن اینه که امین از این جهت، و به عبارت اخرى همون امین است از نظر علم، علوم اونها، یعنی علوم اونها رو بدون کم و کاست، بدون کم و زیاد علوم رسول رو برای مردم نقل میکنه و خیانت در این جهت نمیکنه. این البته این باز موقوفه بر این که ما بگیم اینجا رسول به اصطلاح تنها وظیفه‌ای که داشته فقط همون نقل مطالب و نقل علمیات به اصطلاح بوده. که اینجور نیست که پیغمبر که فقط همون مسئله تبلیغ نبوده. پیغمبر رو که ما الان جای اشکال نیست برای اون پیغمبر و امام بگیم ولایت داشتن، یعنی ولایتی از جانب خداوند تبارک و تعالی داشتن به این که در همه کارهای مردم به اصطلاح دخالت میکردن. الان یه روایت باز همین از دعایم الاسلامه که اینجا بد نیست که همین مستدرک نقل کرده از دعام الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال ولایت اهل العدل الذین امر الله به ولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله و طاعتهم واجبه و لا یحل لمن امروه بالعمل لهم ان یتخلف عن امرهم. این ولایت که برای اهل عدل قرار داده شده که خدا امر به ولایت و تولیت اونها و قبول تولیت و ولایت اونها کرده، معناش یعنی اطاعت اونها از طرف خداوند متعال واجب است و تخلف جایز نیست. پس بنابراین قدر مسلم این اهل عدل خود عرضیم که رسول هست، پیغمبر هست، ائمه علیهم السلام هستن. پس این سمت رو اونا، البته احتیاجی نیست این مطلب که ما به روایت جعفر ابن دعایم الاسلام اشاره بکنیم، در اون که ما بحثی نداریم که بالاخره پیغمبر ولایت داره از طرف خداوند تبارک و تعالی و امام ها هم همچنین. بحث ما فعلا در فقه هاست. پس بنابراین اگر بنا شد که خود رسول جهات مختلفی داشته باشه و فقها ها را امین اونها قرار داده، یعنی اینا قائم مقام اونها هستن و جانشین اونها هستن در همه مناسب، الا این که دلیلی برخلاف او پیدا بشه، مثل جنبه های مثلا فرض فرمون که تکامل نفس، عصمت، ولایت تکوینی، اینطور مسائل، خب اینها دلیل داریم بر این که نه دیگه در اینجا. اما اون ولایت جعلیه اعتباریه که به اصطلاح خداوند متعال اینها رو سلطان قرار داده بر مردم و والی قرار داده و مدیر کارهای مسلمین قرار داده، جنگ رو مثلا فرمان جنگ رو به عهده اینها گذاشته و سایر مسائل رو، این است که اینها در این جهت امنا اونها هستن، به شرط که گرایش به دنیا پیدا نکنن. و حالا یه روایتی هست که البته این رو بعدا انشاءالله مفصل در بحث عرض کنم که لزوم حکومت و بودن حکومت در همه زمانها در اسلام، این روایات متعددی است که ما داریم بهش تمسک میکنیم غیر از عقل و عرض کنم که در ادله دیگه. یه روایتی هست که مال حضرت رضا علیه السلام در کتاب عیون الاخبار از حضرت رضا علیه السلام نقل کردن و اینجا بهار هم نقل کرده که این کوچیکتر بود من آوردم و روایت هم مفصله، روایتی که فضل ابن شازان نقل میکنه و سوالاتی میکنه راجع به عقاید اینا از حضرت رضا علیه السلام. ان سأل سائل فقال اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائل غیر علت ولا معنا قیل له لا یجوز ذلک. تا اینجاست. البته اینجا این جهت رو من چیز نبودم، این روایت نسبتی به حضرت رضا علیه السلام نداره، ولی که صدوق این روایت رو در کتاب عیون الاخبار، عیون اخبار رضا، یعنی روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده، تحت این عنوان روایت ذکر کرده. و گذشته از این که فضل ابن شازان، اصلا علل فضل ابن شازان، این خودش کتابیست که اصلا نسبتش به فضل ابن شازان معروفه و فضل ابن شازان از پیش خودش نمیگه، ولی عبارت اینجا اینه، میگه که قال الفضل ابن شازان نیسابوری ان سأل سائل فقال اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من العفائل. این حتما از حضرت رضا علیه السلامه، ولی در اینجا نسبت به حضرت رضا نداده. حالا بعد انشاءالله باز دو دفعه ممکنه برگردیم به مسئله سندی، ولی حالا فعلا اونی که به درد اینجا میخوره اینه که فنقال فلمه جعل اول الامر و امر به طاعتهم. از حضرت رضا علیه السلام سوال شده که اول الامر خدا برای چی قرار داده، یعنی یه دسته ای رو غیر از خدا که ابتداعا حکم به اصطلاح مال اونه و اطاعت مال اونه، خدا چطور فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. قیل لعلل کثیره منها ان الخلق لما وقعوا علی حد محدود و امرو ان لا یتعدا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن تثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حضر علیهم لانه لو لم یکن ذلک کذلک لکان احدون لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم غیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. علت ولایت و ولی امر رو قرار دادن اینجور می فرماید که خدا مردم رو که آفریده و دستور داده که اینها در یه حد و مرز معینی باشن، لما فیهم من فسادهم لم یکن تسبب، چون اون فساد و گرایش به انحرافی که در خلق هست، این ممکن نیست که احکام خدا کاملا پیاده بشه مگر به چی؟ مگر به اینکه امینی قرار داده. صحبت سر این کلمه امینه که خدا ولی امر رو و والی رو و اول الامر رو به عنوان امین قرار داده، که این امین کارش چیه؟ یمنعهم من التعدی، جلوی مردم رو میگیره از تعدی و دخول فی ما حضر علیهم و داخل شدن در اون چیزهایی که حرام است بر اونا و ممنوعه. و اگر نبود این جهت که یه امینی خدا برای مردم بالا سر مردم قرار بده، لکان احدون لا یترک لذته و منفعته و لفساد غیره، کسی از لذت خودش صرف نظر نمی کرد برای اینکه و از منفعت خودش صرف نظر نمی کرد برای فساد غیره. خلاصه بخواد به عبارت اخرى بخواد بگه اون انگیزه معنوی و الهی و مثلا ثواب عقاب قیامت، این کافی نیست برای اقامه عدل در روی زمین و در میان مردم، صرف بیان احکام کافی نیست و لذا لازم بود که خدا یه افرادی را در هر زمانی امین قرار بده که امینم کارش این باشد که جلوی مردم رو بگیره از تعدی، اگرم یه کسی تعدی کرد حد خدایی رو جاری بکنه تا اینکه او جلوگیر باشه از تعدیهای دیگران و تعدیهای بعدی خود این آدمی که حد میخوره. پس بنابراین اینجا صحبت سر این کلمه امین است که اینجا میفرماید که وقت الفقها ها میفرماید امنا و رسول، یعنی این امین است که از طرف پیغمبر معین شده یا امینی است که از به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی قرار داده در زمانی که پیغمبر نیست در غیاب او فقها ها رو به اصطلاح این امین کذایی که کارش این است که هم احکام اسلام رو بیان میکنه و از زیاده و کمی و تحریف جلوگیری میکنه و هم از نظر اجرا و پیاده شدن احکام و عدم تجاوز از حد و مرز و تعدی از احکام خدا، اینها کارشون اینه، هم علما و فقها هم مرزدار عقیده و علم هستن، اسلام هستن و احکام اسلام هستن، هم از نظر جریانش در خارج و پیاده شدن در خارج. وقت ما این کلمه رو وقتی که اینجا میبینیم در این جهت استعمال شده، امین به اصطلاح یعنی والی، یعنی همه کاره، اون کسی که کارهای مردم رو اداره میکنه، وقت اینجا که میفرماد الفقها ها امنا و رسول، باز همون معنا فهمیده میشه. باز مثلا در عبارت دیگرش میفرماد و منها انا لا نجد فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل بغو و آشو الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه ولا قوام لهم الا به فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم و یمن و ظالمه هم من مظلومه. حضرت رضا علیه السلام می فرماد اصلا میشه یه دسته، یه جمعیتی، یه کشوری، ملتی بمونن بدون رئیس و هرج و مرج نشه و اینها زندگیشون رو بتوانن به طور صحیح ادامه بدن؟ این که نمیشه، معقول نیست. اون هم حکومت جنگل که میگن همین، الا به قیم و رئیس، بدون قیم و رئیس ممکن نیست در امر هم دین هم در امر دنیا. پس این که بخوایم نسبت بدیم به حکیم، حالا خداوند متعال یا پیغمبر اکرم که مردم رو ولشون بکنه و چیزی که لازم است و چاره ای نیست که رئیس باشه براشون معین نکنه، یه فردی رو تقسیم بکنن، جمعه رو، جماعت رو اقامه بکنن، ظالم و مظلوم رو، عرض کنم که این رو تعادل بینشون برقرار کنن، یعنی جلوی ظلم ظالم رو بگیرن نسبت مظلوم، این نمیشه. پس بنابراین اینم، این البته این برای اینجا فعلا به درد نمیخوره، این برای این است که خلاصه در هر زمانی نمیشه ما بگیم که فقط تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام خداوند تبارک و تعالی اول الامر معین کرده، رئیس معین کرده، بعد از اون نه دیگه مردم احتیاجی به رئیس ندارن. حالا 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 10000 سال، چی میدونیم تا زمان امام، زمان چقدر طول میکشه که اصلا بگیم که پیغمبر خدا اینها رو بدون سرپرست و رئیس قرار دادن، قطعی امکان پذیر نیست و چیزی نیست که به حکیم بشه آدم نسبت بده. و بنابراین اگر این معنا شد، حتما باید قدر متیقنه که فقیه رو این سمت رو بشدم. اما راجع به این روایت تیکه عبارت دیگه که باز تعبیر امین کرده اینه: و منها انه لولم یجعل لهم امامن قیمن امینن حافظن مستودن لدرست المله و ذهب الدین و غیرت سنت و الاحکام و لزاد فی المبتدعون. اینجا ببینید باز میگه اگر خدا برای مردم امام، پیشوایی، قیم به اموری، امینی، حافظی، مستودن عرض کنم که قرار نده، دین کهنه میشد و از بین میره. پس اینجا باز تعبیر امین کرده. پس بنابراین نتیجه اینه که امین خلاصه به کسی که کارهای مردم و اون کارهایی رو که یه سلطانی، ملکی، رئیس جمعیتی انجام میده، اون رو سماه به اسم امین، که در این روایت هم میگه الفقها ها امنا الرسول. بنابراین همون کارهایی که بر سلاطین و رؤسای جمعیت ها انجام میدن، همین کارها به عهده فقها ها گذاشته، به عنوانی که اینها رو امین اونها قرار داده. خب بله؟ خب ما هم اینم بینید یه وقتی که بینید در اونجا در اون عبارت اولش هم اینجا اصلا همه فقط تنها کلمه امین رو داشت، در اینجا که ذکر کرده این تقریبا میشه صفت جنبه صفتی داشته باشه، میشه جنبه عطف بیانی داشته باشه، برای این که میگه امام، قیم، امین، اینا همش یک به اصطلاح عناوین و القابی است برای رئیس یک جمعیت. اینها امین یک جمعیت، امین عام، یعنی به اصطلاح الان چیز هست دیگه، الان اونا به مدیر کل عربا تعبیرشون اینه، میگن امین العام یعنی مدیر کل. امین اصلا یعنی مدیر، نه امین اون صفت این که به اصطلاح یعنی این عادله، مثلا خیانت نمی کنه نیست. امین وقتی به معنی اسم به اصطلاح اسمی شد و لقب شد، بدون به اصطلاح این که صفت برای چیز قرار داده بشه، این معناش یعنی اداره کننده. الفقها ها امناء الرسل یعنی مدیرانی هستند که از طرف پیغمبر اکرم معین شدن برای اداره جمعیت، همونطور که خود رسول بودن. امین در اینجا به این معنا نیست، یعنی الذی لا یخون مثلا. حالا اتفاقا در آیه قرآن هم اگه نظرتون باشه که روایتی هم در ذیلش خوندیم که می‌فرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اصلا امانت رو در اونجا معنای همون امام حکومت گرفته، که میگه و امرت الائمه، که این امانت رو به اصطلاح یعنی خلافت رو و ولایت رو به بعدی ها، به امام های بعدی خودشون واگذار بکنن. غرض اینه که اینجا به اون عنایت که استعمال شده، حالا اگه لغت هم شاید مراجعه بکنیم این جهت رو بهتر روشن بکنیم. پس بنابراین فعلا رو این حساب اینجا این روایت، استدلال به این روایت مثل این که اشکالی نداشته بود. و اما روایت بله باشه، خیلی خوب، حالا ما کاری نداریم به اون جهت، به این جهت بله 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 دیگه امین به این معنا خلاصه. حالا در اینجا به اصطلاح به عنوان این که حالا فرض بفرمایید که معناش هم باشه، یعنی امین، امین یعنی امانت دار. وقت اون امانتی که به عهده این گذاشته شده و در اختیار اینه چیه؟ همون عبارت از اون وظیفه و مسئولیتی که به عهده او گذاشته شده. و اما روایت دیگری هم هست که حالا یه مطلب این روایت البته به جای نمیخوره به این بحثا اینا، ولی خودش این نفسه خودش یه مطلبی است. روایت همون بحثیم که صفحه 47 بعد از همون روایت الفقها امنا الرسول در کافی روایت دقت کنید، میگه امن حدثه عن ابی جعفر علیه السلام قال من طلب العلم، که من ندیدم البته به این روایت کسی تمسک بکنه، ولی خلاصه عبارت و من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف بهی وجوه الناس الیه فلیتبب و مقعده من النار ان الریاسه لا تسرا الا لأهلها. یعنی این اول می‌فرماید که کسی که علم را فرا بگیرد برای اینکه به علما فخر بفروشه یا نسبت به سفها مثلا ممارات بکنه، او یصرف بهی وجوه الناس الی، یا وجوه مردم رو به سوی خودش متوجه بکنه، یعنی در حقیقت میخواد یه مقامی ریاستی برای خودش کسب بکنه. فلیتبب و مقعده من النار ان الریاسه لا تصلح الا لأهلها. این از این استفاده نمیشه که بالاخره علما اگر به اصطلاح صالح باشند چنین مقامی را به دست میارن در اثر علم، یعنی ریاست رو، ولی اینها که انگیزه شون به اصطلاح به دست آوردن ریاست و فخر فروشی و متوجه کردن مردم به سوی خودشون هستن، اینا اهل این ریاست نیستن. یعنی چه؟ یعنی اون عالمی که نظرش اینطور چیزا نباشه اون اهل ریاسته. این البته عرض کردم این روایت نیست بهش تمسک کرده باشن، میشه یک اشعاری به اصطلاح به این معنا، برای اینکه اشکالش اینه که ممکنه خب ریاست خود همین که مرجع مردم باشه از نظر علمی هم خودش یه ریاستیه، لازم نیست که حالا ریاست کلیه در همه امور باشه، یعنی اونی که ما ازش تعبیر به ولایت میکنیم، ولی این یه اشعاری به این مطلب داره بالاخره که ریاست یعنی تحصیل علم، این معنا توش هست، یعنی میتونه این معنا انگیزه بشه. چرا؟ برای این که کسی که عالم بشود و فقیه بشه یک ریاستی به چنگش میفته و یک فرض طاعتی، لزوم طاعتی، خلاصه یه مقامی اینجوری پیدا میکنه. منتها خوب انسان به قصد این مقام و رسیدن به این مقام انسان درس نخونه، پس این معنا ازش استفاده میشه که خلاصه یه همچین مقامی برای این عرض کنم که چیز هست، برای عالم و فقیه هست که در انتظارشونه، ولی خوبه که آدم به این جهت باشه، این درس خوندن رو به این جهت انجام نده. البته این سندش هم که میدونید امن حدثه هست و یا ربیع ابن عبدالله. خب روایت دیگر همون روایت عرض کنم که باز معروف العلماء و ورثه الانبیا، این روایت عرض کنم که یه روایتی است در صفحه 34 باب ثواب العالم و المتعلم. البته مرحوم ایشون عرض کنم که کافی نقل میکنه اینجا از محمد ابن حسن، و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن جعفر ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن میمون القدا و علی ابن ابراهیم. اینی که حالا ما خیلی به این خصوصیات این افراد اینا مراجعه نکردیم، برای اینکه از اینجا که کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، عن ابی، عن حماد ابن عیسی، عن القدا، اینا همه صحیحه. توجه فرمودید؟ البته اونا هم خوبن، خیلی هاشون. جعفر ابن محمد اشعری خوبه، عبدالله ابن میمون قدا خوبه. عرض کنم که عن اهم، بله اونا عیبی نداره، ولی این سندی که بالاخره ما رو مستغنی میکنه اینه که کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، یعنی دو نقل دارد، یکی از محمد ابن حسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، و باز از محمد ابن یحیام نقل میکنه عن احمد ابن محمد جمیعا عن جعفر ابن محمد اشعری عن القدا. اینم سندم خوبه، این سندم خوبه باز، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن القدا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه و ان الملائکه لتذو اجنحتها لطالب العلم رضا به و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الهود فی البحر. که اینها ثوابهای صبح مقامی است که برای او. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر و ان العلماء ورثه الانبیاء. صحبت سر اینه که این فضایل رو که برای عالم نقل میکنه، بعد یکی از اینا اینه که ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث پیغمبران هستن. وقت استدلال به این روایت رو همون حسابه که وارث به اصطلاح یعنی اون مقام هایی که او داشته، این مقام ها برای علما هست. مقیدم نکرده به این که در چه جهت وراثت دارن، مثل همون وارث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء و ان هذا له الفضل المبین و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر، که و ورث سلیمان و داوود اونجا یعنی مطلقا به اصطلاح سلیمان از حضرت داوود ارث برد و این مقام ها رو هم عرض کنم که به ارث برده. حالا ورثت الانبیا یعنی اینها از انبیا به ارث بردن، اون وقت مطلقا در اون چیزهایی که ممکن است که انتقال به دیگری بشود اینها علما دارن. خب اونا ولایت داشتن، یعنی ولایت جعلی، ریاست عامه، اینها هم برای اینها ثابته. حالا اگر کسی اشکال بخواد بکنه در این روایت، اینه که بگه که این زیلش که میفرماد ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر، بخواد بگه که نه، از این جمله‌ای که در زیل واقع شده یعنی انبیا درهم و دینار ارث نمیذارن بلکه علم به ارث میذارن، پس بنابراین علما ورثه الانبیا هستن، یعنی علما ارثی که از پیغمبر آوردن علم اونها نه چیز دیگر. فمن اخذ منه اخذ به حد وافر. این شبهه‌ای که باز در این روایت هست این جهته، اینم پیداست که این مقید اون معنا نمیشه. یعنی وقتی که گفت که ورثه الانبیا هستن همه مقام های اونها، اونا که ممکنه به اینها منتقل میشه، بعد میخواد بگه که خب این که ما میگیم ورثه الانبیا، این علما چه خصوصیتی دارن، چطور شده که اینا وارث انبیا هستن؟ اینا برای اینکه علم رو از پیغمبرها، چون در حقیقت مهم انبیا و پیغمبران همون مسئله علمشون بوده و اینا اون چیز مهم رو که به اصطلاح به همونم امتیاز پیدا می کردن عرض کنم که از سایر مردم همین منشأ بود برای اون مقام هایی که داشتن. حالا چون اینا علم رو از اونها به اصطلاح به ارث بردن، پس بنابراین مقام های دیگری هم که برای اونها بوده که علت و ملاک بوده برای اون مقام ها، اینا او رو از پیغمبرها به ارث بردن. پس نمیخواد تقیید بکنه بگه اینا وارث اونها هستن در علم، نه، میخواد بگه چون اینها از اونها علم رو گرفتن و به اصطلاح علم رو عالم شدن، اینا پس بنابراین اون ملاکی که انبیا به وسیله اون ملاک امتیاز پیدا میکردن، ولایت پیدا میکردن، این ملاک هم اینها کسب کردن که همون علم باشه. چون این رو میدونید مسئله عرض کنم که ارث و اینها این یه نکته است که حالا باز ممکنه یه قدیدیاتر درش برای صحبت بکنیم. این ارث معنای ارث بردن یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که به راحتی به اصطلاح انسان مالک میشه و صرفاً به عنایت این که این عرض کنم که وابسته به اوست، وابسته به اون میت، مثلا چون اولاد اونه، برادر اونه، عموی اونه، پدر اونه، به همین جهت یعنی بدونی که زحمت کشیده عرض کنم که این به اون منتقل میشه. اون وقت اینجا این نکته رو میخواد امام بفرماید که چطور علما ورثه الانبیا هستن، آخه این چه ربطی داره به او، این چه دلیلی داره برای اینکه وارث مقام های انبیا باشه. این عالم عرض کنم که دلیل اینکه ببرد اون چیزهایی را که از انبیا به اصطلاح مقام هایی که از انبیا باقی مونده، زمین مونده، این به این منتقل بشه، چرا؟ برای اینکه وابستگی که این به پیغمبر داره وابستگی علمیه. یه وقت وابستگی نسبیه، مثلا این منشأ ارث میشه، اینجا وابستگی علمیه چون علم رو از اونها گرفته و حظ وافر رو که علم باشه کسب کرده، از این جهت این مصحح میشه و جهت میشه برای اینکه این مقام های اونها به انبیا برسه. حالا این یه قدید باز فرد انشاءالله بیشتر توضیح میدیم این نکته وراثت اینها. صلی الله علیه و آله.